قهوه‌خانه ها و تکیه ها اجرا می شده است. در این بین تکیه دولت یکی از معدود بناهایی است که با تأثیر فراوانی که در تاریخ تعزیه داشته به عنوان بزرگترین نمایشخانه تمام آثار ایران نیز شناخته شده است. در این برنامه با این تکیه تاریخی بیشتر آشنا می شویم. دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید. تکیه دولت با فرمان ناصرالدین شاه در سال 1284 هجری قمری و مباشرت دوستعلی خان معیرالممالک طی مدت حدود 5 سال با هزینه 300 هزار تومان بنا گردید. در مورد تاریخ دقیق ساخت تکیه دولت نقل قول‌های متفاوتی وجود دارد. در زمان احداث تکیه دولت در تهران حدود 40 تا 45 باب تکیه وجود داشت که با گذشت زمان بر شمار آنها افزوده شد و به 70 تا 80 تکیه رسید. در این میان تکیه دولت به سبب نوع معماریش بیش از سایر تکایای قدیم تهران همچون تکیه حیات شاهی و تکیه حاج میرزا آقاسی توجه مورخان و هنرشناسان ایرانی و غیر ایرانی را به خود جلب کرده بود. درباره دلیل ساخت تکیه دولت در کتاب تاریخچه کاخ گلستان و ابنیه سلطنتی نوشته یحیی زکا آمده است: معتبرترین و وسیع‌ترین تکیه‌های تهران که تعزیه‌های دولتی در آن برگزار می‌شد، تکیه حاج میرزا آقاسی بود که تکیه عباس‌آباد نیز نامیده می‌شد. استقبال شدید مردم به خصوص زنان از نمایش‌های مذهبی، همچنین تنگی و کوچکی فضای تکیه عباس‌آباد ازدحام و ناراحتی تولید می‌کرد و کار اجرای شبیه‌گردانی را مختل می‌ساخت. اقتضای زمان و اوضاع نیز تکیه بزرگتر و وسیع‌تری را طالب بود. از این رو ناصرالدین شاه ضمن دادن دستور شروع بنای شمس‌العماره امری نیز برای ایجاد تکیه بزرگی در داخل ارگ سلطنتی به دوست‌علی خان معیرالممالک صادر کرد. در مورد موقعیت دقیق تکیه دولت تفاوت‌های جزئی در اسناد بر جای مانده موجود است. با وجود این موقعیت این بنا در جنوب غربی کاخ گلستان و کنار شمس‌العماره را همه تایید کردند. درباره قطع زمین مورد استفاده برای احداث این بنا پژوهشگران اظهار نظرهای متفاوتی کردند. برخی معتقدند که فقط منزل مسکونی امیر کبیر بعد از مرگش تخریب شده و به این منظور اختصاص یافته است. برخی دیگر نیز نوشتند که منزل امیر کبیر همراه با قسمتی از زندانخانه دولتی و سیاهچال که گرمابه مخروبه‌ای بود و انبارهای قدیمی محل احداث تکیه دولت بوده است. ساختمان تکیه دولت مدور و آجری به قطر تقریبی 60 متر و به ارتفاع 24 متر بود. این ساختمان 3 طبقه و با سردابه 4 طبقه داشت. مساحت آن حدود 2824 متر مربع بود. پی بنا سست و بر روی خاک دستی قرار گرفته بود و همین امر از ابتدا مشکلاتی برای مقاومت و ایستایی آن پدید آورد. تکیه دولت 3 ورودی داشت. ورودی اصلی در ضلع شرقی تکیه برای مردان با دری دولنگه و سردری جناقی، ورودی ضلع غربی برای زنان از سمت میدان ارگ با سردر جناقی و 6 مناره کوچک در 2 طرف که با کاشی معقلی پوشیده شده بود. ورودی سوم راهرو پرپیچ و خم و تاریکی بود که قسمت شاهنشین تکیه را به ضلع جنوبی کاخ گلستان وصل می‌کرد و شاه برای ورود به تکیه از آن می‌گذشت. در اطراف صحن 20 تاق هر یک به عرض 7.5 متر با دیوارها و ستونهای کاشیکاری قرار داشت. روی تاق‌ها اتاق‌های در دو طبقه ساخته شده بود. اتاق‌های طبقه اول ویژه وزرا و حکام ولایات بود که با نظارت فراشباشی میان آنها تقسیم می‌شد. اتاق‌های طبقه دوم ورسی داشت و مخصوص بانوان حرم بود. طبقه سوم جایگاه نوارچی‌ها بود که با نرده‌ای حفاظت می‌شد. اتاق شاه در طبقه دوم ارتفاع بیشتر و سردر و سقف بلندتری داشت و انگام اجرای تعزیه پرده توری سیاهی در برابر غرفه شاه می کشیدند. صحن مرکزی را داربستی از الوار و تیرهای چوبی می پوشند که با بستها و تسمه‌های آهنی در هم چفت شده و بر روی دیوارهای بنا تعبیه شده بود و سقفی گنبدی را بر روی صحن تشکیل می داد. در مواقع لزوم چادر کرباسی زخیمی بر روی آن می کشیدند. در وسط صحن تکیه سکوی گردی به شعاع تقریبی 9.5 متر و ارتفاع تقریبی 1 متر با ازاره سنگی منقوش با قاب و شمسه قرار داشت که سطح آن آجرفرش بود. در این ازاره دریچه های تعبیه شده بود که به زیر زمین گشوده می شد. در دو طرف سکو دو پلکان سپلدهی قرار داشت. دور سکو محبته‌ای به عرض تقریبی 6 متر برای عبور اسب‌ها و دسته‌های موسیقی منظور شده بود. پلکانی در 6 ردیف با یک پیشامدگی دور تا دور صحن و متصل به ساختمان مدور تکیه قرار داشت که مشرف بر صحن مرکزی و سکوی آن بود. این بخش مخصوص زنان بود. در تکیه منبری قرار داشت که دو دیواره جانبی آن از مرمر یک پارچه بود. بلندی آن حدود یک طبقه تکیه بود و به سفارش معیرالممالک در یزد ساخته شده بود. این منبر را در زمان انقلاب مشروطه از تکیه خارج کرده و در میدان توپخانه گذاشته بودند و شیخ فضل الله نوری بر آن سخنرانی می‌کرد. در چهار طرف تکیه حوض‌های پرآبی قرار داشت که نوجوانانی بر اساس نذر والدینشان سقایی حاضران در تکیه را بر عهده داشتند. بر اساس وصف‌هایی که از فضای داخلی تکیه دولت بر جا مانده است، می‌توان گفت که تزئین در آن بیش از معماری کلی و نمای بیرونی اهمیت داشته است. استفاده از شمعدان‌های چند شاخه و دیوارکوب‌ها و چلچراغ‌ها و شمع‌ها نورپردازی فضای تکیه را چشمگیر می‌کرد. بخشی از نور تکیه به ویژه سکوی وسط از چراغ‌های لاله فنری با کاسه بلور تأمین می‌شد. تعداد شمع‌هایی که در تکیه افروخته می‌شد به حدی بود که با جمع‌آوری پی و گچ شمع‌های سوخته و نیمه سوخته بخشی از مخارج روزخانه تأمین می‌شد. داخل تکیه را با تاج‌های گل و پارچه‌ها و قالی‌های گرانبها و آینه می‌آراستند. تزیین هر یک از تاق‌ها بر عهده یکی از رجال بود و رقابت میان آنان به شکوه بیشتر آرایه‌ها منجر می‌شد. شکوه مراسم و فضای تکیه دولت تا آنجا بود که شاه و درباریان با آسودگی خاطر سیاحان فرنگی را به تکیه دولت دعوت می کردند. اعتماد السلطنه وزیر انتباعات ناصرالدین شاه در یادداشت‌های خود در مورد تکیه دولت چنین نوشته است: تکیه دولت از بناهای بسیار عالی دولتی است که مدور و چهار طبقه ساخته شده و همه از آجر است. این تکیه از پنج فرسنگی تهران همچون کوه عظیمی در میان شهر پیداست و به جز این بنا گنبدهای مساجد و غیره که بسیار مرتفع هستند هیچ نمایان نیستند. ساموئل بنجامین در کتاب ایران و ایرانیان مشاهدات خود را از تکیه دولت طی سالهای 1300 تا 1303 هجری قمری که در ایران بود چنین می نویسد. موقعی که از کالسکه پیاده شدم با کمال تعجب ساختمان استوانه شکل مجللی را در مقابل خود دیدم که به وسعت و بزرگی آمفی‌تئاتر ورونا بود و با آجر و سنگ به سبک بسیار زیبایی ساخته شده بود. تکیه دولت تا پایان دوره قاجار برپا بود، چنان که جنازه مظفرالدین شاه در مراسم باشکوهی به آنجا حمل شد و تا انتقال آن به عتبات در همانجا بود. مجلس مؤسسانی که در 15 آذر 1304 تشکیل شد و احمدشاه را برکنار کرد و رضاخان را به ریاست حکومت موقت گمارد در تکیه دولت برپا گردید. تکیه دولت عظیمترین نمایشخانه تاریخ ایران سالها متروک و نیمه مخروبه بود تا اینکه در 1325 هجری شمسی برای ساخت شعبه بانک ملی در بازار آن را خراب کردند و بیشتر عرصه آن زیربنای بانک گردید. از همراهی شما گرامیان بسیار سپاسگزاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و روز و روزگار همراه و رفیق شما گرامیان. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485 220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه‌هایی که از پخش شبکه فرهنگ تقدیم شما میکنیم باشیم. دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید مانند همیشه و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان. و اما امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند بهترین دوست و برادر آن فردی است که خطاهای تو را به عهده گیرد و خود را مقصر بداند. و اما نوبت میرسه به برنامه ترانه باران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. کاری از حسین مشفق.
با نام خدا، حسین آزاده هستم. درباره آداب و رسوم، ضرب المثل ها، زبان های روستایی و محلی تو منطقه شمال فارس تحقیق میدانی میکنم. سال هاست که یکی از برنامه هام همین بوده. تا اونجایی که من کار کردم، از نوجوانی که دوست داشتم این کار را، علاقه داشتم، تمام وقت آزادم را صرف میکردم تو این مناطق میگشتم. هم طبیعت گردی بود و سرکار داشتم با این مردم و ای که میپرسیدم جمع میکردم. از ول با حافظه خدادادی ضبط میشد، بعد دیگه تون نویسی و کم کم رسید به ضبط. موقعی درو تون تون درو کردن، بسیاری از این خوشه ها رو لطپار میکرد، هدر میداد. خار بود تو اینا. موقعی که عادی درو میکردن مواظب بودن، اما در موقعی که این مسابقه برون برون کشی شروع میشد، دیگه توجه به ایچی ها نداشتن. خارها به دست و پا مینشست، مقدارش مثل محصول هدر میرفت، همینجور میرفت. حالا امروز تا از درو کردن، درو 10 روز 15 روز بعضی وقتا یه هفته طول میکشید. گاهی میومدن اون کسانی که سمی که بندگاوی که عقب مونده بود احتمال میداد برون روش بشکنه، میومد چیکار میکرد؟ شبیخون میزد. مثلا به جایی که صبح، معمولا کار از تیغ آفتاب صبح تا غروب، آفتاب غروب میکرد، فقط وسطش یه نهار و نماز و تشکیلاتی، همش کار میکردن. گاهی نصف شب پا میشدن بی خبر از راه‌های مخفی، مثلا میرفتم به سمت باغ، این سمت راست کاری نده آبیاری باغ، ولی از اونور راهی مخفی از کنار رودخونه راه رو کج میکردن به سمت دروزار. نصف شب شروع میکردن درو کردن، بعد دوباره پیش از اینکه هوا روشن بشه برمیگشتن خونه، دوباره با مردم میرفتن. صبح میومدن، برونی که عقب بود جلوتر شد، رفته چطور شده. گاهی کمک میگرفتن از اقوامشون، یکی دو نفر رو کمک میگرفتن که باید حتما اقوام باشه، کمک ما بکنید برون رو سرمون میشکه، که اینا کمک بکنن عقب نمونن. از این کارا هم میشد. و این کار خطرناکی بود، محصول را هدر می داد. طرف همجور منتظر یک بلایی بود که سرش بیاد. بعد حالا برای جلوگیری از چنین کاری، البته ضرب المثل هایی هم در این باره است که من تو کتاب ضرب المثل شمال فارس توضیح دادم. مثلا این مسابقه است، خب اگر یه چند تا کار با هم ربطی هم به درو نداشت میخواست انجام بشه، میگفتم برون برون کشیه مسابقه سختی که میخواستن انجام ده. یه کسی میگفت چه خبر سر صدا او برم میاد، که میگه بله امشب برون برون کشیه. از این مسئله ها میگفتن درباره ای. حالا پیران قوم از همون عهد قدیم که این مسابقه به این شکل شروع شده بود، دیده بودن خطرناکه، مغز متفکر بودن نیاکان، اومده بودن یه برنامه دیگه به نام کله برونی اجرا میکردن که اینو خونسا کنه، یه همچه اتفاقی نیفته. چقدر جالبه. میگفتن خیلی خوب، زمین هر مالکی را که فرض کنیم اگر 20 بندگاو داشت، تقسیم میکنن به 21 قسمت، 20 قسمتش که مال هر سهم هر 4 نفر یک قسمتی بود، 21 قسمت 21 را میذاشتن، اسمش میذاشتن کله برونی. تمام زمین را با هم شخ میزدن، با هم بعض میپاشتن، همه کارا که تموم میشد اون وقت گاوا و ابزار و گاواهن را مینداختن، میوبدن تو زمینی کله برونی، هر کس یه تیکه از این رو شخ میزد و هر نفری از یکی از این بندگاوها بعض رو برمیداشت میورد، با هم شریکی بعض رو میپاشن. این شریکی بود. بعد رو میپاشیدن، تموم که میشد اون وقت موقع درو میشد. حالا فصل درو اعلام میکردن از فردا باید همه بیان درو. میومدن هر کی زمینشو درو میکرد. دیگه رجزخونی ها هیچ تأثیری نداشت. ای یکی رجزخونی میگه، او یکی هم میگه خیلی خوب آقا تو خیلی زرنگ تری، باشه بله تو رستمی، تو پیلتنی، برو ببر برو جو، ما هم میخوایم گندمون رو درست کار کنیم. اون یکی که تندتر درو میکرد و میرفت زودتر تموم میشد، با سهمش از کله برونی باقی بود، باید بیاد اونجا درو کنه. خب حالا چه کار میکرد؟ نمیشه این جوری که من برم درو کنم برای دیگرون، شریکی باید با هم بیه، سب میگه تو اونه دیگه هم بیان، یا بازی مینشست تو زمین کله برونی با خودشون هی گب میزدن و رفع خستگی میکردن و حرفای خوشمزه میزدن و خوشمشربی تا اونه دیگه هم کم کم درو تموم بشه. مثلا 7-8 روز که درو بود تموم که میشد، روز آخر که همه تموم میشدن دیگه با هم شروع میکردن، با هم این زمین کله برونی با سلام و صلوات درو میکردن. همه با هم آخرین چیزا رو میبریدن و تیکای آخرش و بافهای آخرش هم با سلام و صلوات پرت میکردن هوا و میذاشتن رو زمین برای خوشچینا که از دنبال سر میاد این بافها رو دیگه بار نمیکردن ببرن خرمن. خوشچینا میبردن خرمن کله برونی هم با هم بار الاغا میکردن تو همون روح و بیز میبردن تو خرمن. حالا خرمنه خودشون شروع میکردن به خرمن کوبی، گاو و بره و چیزایی که لازم بود برای کوبیدن خرمن میکوفتن. همه خرمنها که کوفته میشد تموم میشد، هر کس تموم میشد گاوا را با بره و خرمن کوب میروند رو خرمن کله برونی، شروع میکرد اونجا یه روز یه ساعت دو ساعت این میرفت، بعد پشت سرش گاوای خرمن بعدی که تموم شده بود میومد. به تدریج هر کدوم یه مقداری به اندازه مساوی حدود هم کار میکردن، او خرمن هم میکوفتن، باد دادنش هم همینجور همه کارا رو انجام میداد. آخرین مرحله خرمن کله برونی رو باد میدادن و اون دیگه مال خودشون بود، مالک اینجا دیگه هیچ حقی نداشت، سهمی نداشت. این تیکه رو که گذاشته بودن گندم رو بار میکردن میبردن، مقدارش میفروختن، گوسفند میخریدن، حالا بستگی یه تعدادشون چند نفر باشه توش. بعد مقداری برنج و مقداری روغن و سروسات یه جشن مفصلی که آخر خرمن معمولا میگرفتن جشن خرمن، از این خرمن کله برونی این سروسات تهیه می شد. هرچیم زیاد می اومد می دادن افراد تهیدست و فقیر. بعد این برنج و روغن و گوسفند می بردن جای خوش آب و هوایی، یا کنار دیگه دوتا امامزاده داریم اونجا، یا دامنه کوهایی که چشمی زیاد بود اون موقع، هنوزم کمی هست با این خوشسالی ها که دارن نابود میشه، جای خوش آب و هوا زیاد داشتیم. یک روز اونجا این گوسفندار سر می بریدن و قربانی می کردن و به اندازه ای که لازم بود برای خودشون می پختن، باز هم از گوشتش به عنوان نظری به تهیدستان کمک می کردن. باز هم از او غذا هم اگر زیاد می اومد که معمولا اینجوری بود، کسانی دیگر را قابلمه می کردن، بسته‌بندی می دادن بهشون. به این ترتیب دیگه مسابقه برون برون کشی اجرا نمی شد. اگرم یه کسی می خواست رجز بخونه می گفت آقا بخون، تو می خوای بری کار کنی برو تند کار کن برو، بعدش هم باید بری اونجا، سهمت اونجا باقیه. دیگه اونجا معلوم نبود چقدر سهم داره، رو همین حسابی کار دیگه نمی کرده. بعد اتفاق می افتاد که گاهی فراموش می شد، چند سال ول می شد، یا یه زمین کم بود یا آب نمی رسید، کل برونی هم نمی کاشتن. اگر نمی کاشتن یا یکی دو سال تعطیل می شد، ممکن بود یه کسی دوباره شروع کنه رجزخونی، او یکی دیگه جواب بده، چهار تا بزرگتر می اومدن می گفتن تراب پیر به پیغمبر را نندازی به سات را. و اگر برا بود ای کار را بندازن، یک کسانی می اومدن جلوگیری می کردن و نمی زاشتن ای کار. ولی معمولا اگر کرده برون نداشتن، این برنامه برون برون کشی اجرا می شد. این یکی از آداب رسوم درو کردن گندم بود که دیگه بعدش هم شده کاموین، و تا دوره ما هنوز این بساط برقرار بود. بله، من خودم بودم و دیدم چی چند تا مورد از این اتفاقات. ترین کار تو این منطقه ما نشای برنجی، وقتی که از خزانه چلتک را گیاه را میکشن بیرون، با ریشه میکشن بیرون، دستبندی میکنن. اگر راه نزدیک باشه، دو تا دسته رو یه نفر به نام بوشکش تو منطقه مردش میگن بوشا، تو سیوان بوشه، تو سیوان میگن بوشا، های آخره واژه زبان خاص سیوندی تبدیل به آ میشه. بوشکش اینا را دوتا دسته را می گرفت، خب تا زانو پا را می زدن بالا، دسته را هم همیجور، چون تا نزدیکای زانو تو آب و شلوگل بود، خیلی سخته. بعد اونایی هم که می خواستن اینا را دوباره باز نشان کنن، وانشان، اینا نشا را می گن کلکی، تو سیون می گن کلکی، منطقه مردشت هم خیلی جا می گن کلاکی. بله، یعنی دوباره نشوندن گیاه برنج. خب تا کمر خم هستن، تا زانو هم تو آب و شلوگله، آفتاب تیر ماه تابسون پشت گردنشون، پشت کمر داغون میشه، این دستا میره تو آب و بیرون میاد، هی آفتاب میخوره، ترک میخورد. اصلا که میومدن هر کدوم یکی بسته روغن وازلین داشتن، چرب میکردن تا این فردا صبح دوباره انو مشغول بشه.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. اماما دل شکستیم، در عزایت قطر قطر اشکمان نثار حرمت، یا امام حسن عسکری علیه السلام، دعاهای من را بپذیر و اجابت من کن. عزیزان، در ادامه برنامه ها در این فرصت بشنوید برنامه اتاق فرهنگ رو.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
به نام خدا، خدمت همراهان و شنوندگان اتاق فرهنگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده محسن رضوانیان هستم.